رابطه بین فلسفه و علم همواره محل بحث بوده از دیرباز، و اینکه آیا این دو حیطه جدا هستند یا اینکه نه به همدیگه کمک میکنن، در طی تاریخ رابطه اینها چگونه بوده، این همواره محل بحث بوده. من میخوام تا حدی درباره این موضوع با همدیگه صحبت کنیم. کارم رو با این شروع میکنم که ابتدا قدری در مورد خود علم صحبت میکنیم و دو رویکرد رایج به فلسفه علم رو به شما معرفی خواهم کرد که در یکی که اسمشو میذارم رویکرد گزاره محور، نظریه های علمی رو به سان مجموعی از گزاره ها در نظر میگیره، و بعد رویکرد دیگر رو که اسمشو میذارم رویکرد غیر گزاره‌ای که مجموعی از رویکردهای رقیب هستش، این رو هم معرفی خواهم کرد، و بعد با توجه به این نمایی که از علم به شما معرفی خواهم کرد، در انتها خواهم گفتش که چه رابطه‌ای میان علم و فلسفه وجود داره. علم چی هستش؟ در نگاه عمومی این هستش که علم مجموعی از نظریه‌های علمی هستش. ما علم رو به نظریه‌های علمیش می‌شناسیم. نظریه‌های بزرگی مثل نظریه آینشتاین، نظریه نیوتن، نظریه داروین، مجموعه اینها رو اگر روی هم بذاریم علم رو شکل میده. این نگاه عرفی ما به علم هستش و این نگاه جایگاه های فلسفی هم داشته. اگر ما به تاریخ فلسفه علم نگاه کنیم و به ویژه از بحث رو میخوام از ابتدای قرن بیستم آغاز کنم، اگر به پوزیتیویست های منطقی نگاه کنیم، اینها به وضوح علم رو مجموعی از نظریه ها در نظر میگرفتن که این نظریه ها تشکیل شده بودن از مجموعی از گزاره ها. اصلا اون عنوان منطقی که در این نهله اون رو یدک میکشه، خودش نشون دهنده این هستش که رویکرد اینها رویکرد گزاره محوره، مگر نه اینکه منطق به روابط میان گزاره ها میپردازه. خب فرض کنید که مجموعه گزاره های موجود در علم رو در یک کادری قرار بدیم، و بعد این سوال مطرح میشه که آیا اینها شأن یکسانی دارن؟ آیا برخی مهمتر هستند، برخی خیر؟ و این خودش وسوسه این رو ایجاد میکنه که ما نگاه اصل موضوعی به علم داشته باشیم، به این شکل که برخی از گزاره های موجود در این کادر رو در یک جایگاه والاتری قرار بدیم، به نحوی که بتونیم سایر گزاره های موجود در اون علم رو از اون چند گزاره اصلی که اونها رو ممکنه اصل بنامیم، ممکنه قانون طبیعت بنامیم و ممکنه اسمهای دیگری براش اختیار کنیم، مهم اینه که میتونیم بقیه علم رو از اون گزاره ها بیرون بکشیم. و بعد وقتی که میگیم بیرون بکشیم، به چه شکل این کار رو انجام میدیم؟ طبعا از طریق استدلال، از طریق منطق. یعنی ما علم رو وقت میتونیم به این شکل ببینیم، مجموعی از گزاره ها که تعداد اندکی باشن در قسمت بالاتر قرار بگیرن، و بعد سایر گزاره های علم رو ما بتونیم از اون گزاره های سطح بالاتر به نحو قیاسی استخراج کنیم. این نگاه عرفی هستش که پوزیتیویست های منطقی هم اون رو میپذیرن. بنابراین تمام کار پوزیتیویست های منطقی از بقیه کارشون این خواهد بود که در بعد از اینکه این اصل رو پذیرفتن، این خواهد بود که بگن حالا چه روابطی میان این گزاره ها برقرار هستش، این گزاره ها رو چگونه میشه تقسیم بندی کرد. در یکی از تقسیم بندی های شایعی که انجام دادن این هستش که بگن بعضی از این گزاره ها گزاره های مشاهدتی هستند. گزاره های مشاهدتی این گزاره هایی هستند که ما با مشاهده به طبیعت یک پدیده ای رو مشاهده میکنیم و بعد یک گزارشی از اون در قالب یک گزاره ارائه میدیم و به این میگیم گزاره مشاهدتی. در مقابل یک دسته ای از گزاره های علمی هستند که این به وضوح مشاهدتی نیستن. مثلا وقتی که میگیم الکترون ها به دور هسته در حال گردشن، این چیزی نیست که ما با مشاهده مستقیم اون رو مشاهده کرده باشیم. به این گزاره های دسته دوم میگیم گزاره های نظری. و بعد حالا مسئله‌ای که ایجاد میشه این هستش که رابطه این دو دسته از گزاره ها چگونه هستش، معنای گزاره های اولی چگونه تعیین میشه و معنای گزاره های دومی چگونه تعیین میشه، رابطه میان اینها آیا از سنخ این هستش که گزاره های مشاهدتی میتونن گزاره های نظری رو تایید کنن، آیا ما برای تبیین گزاره‌های مشاهداتی میتونیم از اون گزاره‌های نظری استفاده کنیم و سوالات دیگری از این دست. نگاه گزاره محور به علم یک نگاهی بودش که تقریبا میشه گفتش که در کل قرن بیستم شایع بود و کماکان نگاه شایع به فلسفه علم هستش. اگر شما در این تردیدی دارید میتونید کمپانیون های فلسفه علم رو باز کنید و ببینید که چند درصد از مباحثی که در این کمپانیون مطرح هستش به روابط میان انواع گزاره ها میپردازه. مثلا بحث رئالیسم علمی به وضوح یک بحثی هستش که با گزاره های نظری کار داره و میخواد ببینه که ما چه وقت میتونیم صدق رو به این گزاره های نظری نسبت بدیم. بحث عدم تعین، بحث های تایید، تبیین، استقرا، تمام بحث های اصلی که ما در فلسفه علم داریم از این صنف هستن و بنابراین کماکان نگاه شایع هستش، نگاه گزاره محور به علم. در مقابل نگاه گزاره محور از سالهای 1970 یک دسته ای از رویکردهای رقیب شکل گرفت. این دسته از رویکردهای رقیب یک نظریه واحد رو هنوز شکل ندادن، بلکه هر کدومشون فقط میان و جزئی از نگاه گزاره محور رو هدف قرار میدن و با مخالفت با بخشهایی از نگاه گزاره محور هستش که رویکرد غیر گزاره‌ای به علم رو میتونیم شاخصش رو در نظر بگیریم، نه اینکه یک چیز مشترک دیگری میان اینها وجود داشته باشه. وقتی من میگم نگاه گزاره محور، عنایت بفرمایید که فقط مختص پوزیتیویست‌های منطقی نیست. مثلا نگاه پوپر به علم کماکان نگاه گزاره محوره. پوپر میگه تایید رو بذاریم کنار و بریم سراغ ابطال، اما به وضوح ابطال هم به روابط میان گزاره ها ربط داره. و یا در جاهای دیگه فلسفه علم پوپر شما این نگاه گزاره محوری رو میبینید. نظریه تبیینه که پوپر ازش حرف میزنه با نظریه تبیینی که همپل ازش حرف میزنه تفاوت آنچنانی نداره، هر دو از مدل دی ان استفاده میکنن و بنابراین میبینیم که این نگاه گزاره محور فقط مختص پوزیتیویست های منطقی نیست. یا فرض کنید حتی نگاه تامس کون رو، وقتی که تامس کون از سنجش ناپذیری نظریه ها حرف میزنه در جاهایی به این اشاره میکنه که ما نمیتونیم دو نظریه ای که در طی زمان پشت سر هم در یک هیته ای ظاهر شدن اینها رو با همدیگه مقایسه کنیم وقتی مربوط به دو پارادایم متفاوت باشن. و بعد در توضیح این میگه یعنی یک زبانی نمیشه اینها رو به یک زبان واحد ترجمه کرد. خب ترجمه کردن به وضوح یک کلمه ایه که باز با گزاره ها سر و کار داره. و بنابراین پس این نگاه گزاره محور که به علم میگم فقط مختص پوزیتیویست های منطقی نیستش. ما میتونیم برای اینکه بخوام رویکرد رقیب رو معرفی کنم، ابتدا با برخی از مشکلاتی که در نگاه گزاره محور هستش کار خودم رو آغاز کنم. ابتدا بحث تبیین رو آغاز میکنم. تبیین علمی از دید پوزیتیویست‌های منطقی، از دید همپل، وقتی که شما میخواید یک پدیده ای رو تبیین کنید، کاری که باید انجام بدید این هستش که ابتدا اون پدیده رو در قالب یک گزاره بیان کنید، یک گزارشی از اون پدیده ارائه بدید و بعد اون گزارش رو در قالب یک گزاره باید بنویسیمش و اون گزاره رو اگر ما بتونیم از دسته ای از گزاره‌های بنیادی‌تر که خودش از قوانین طبیعت نام میبره، بتونیم اونا از یک قانون طبیعت استخراج کنیم، البته به کمک دسته ای از گزاره های کمکی، در این صورت ما تبیین خودمون رو انجام دادیم. به این میگن مدل تبیین همپل یا مدل تبیین دی ان، دیداکتیو نومولوژیکال مدل، یا بعضی مقابلش میگن مدل قانون پوشش دهنده. به این شکل ما یک گزاره‌ای رو در نظر بگیرید، یک گزاره کلی به اسم قانون طبیعت، مانند این که هر چه باشد AX آنگاه BX، اگر X ما A باشد آنگاه B است. و بعد به فرض من یه پدیده‌ای دارم به اسم یک شیء رو مشاهده می‌کنم که A بزرگ هست و بعد می‌بینم که آیا این شیء آیا B هم هست یا نه. اگر من می‌خواهم مثلا فرض کنید
سیاهی یک کلاغ رو توضیح بدم که چرا این کلاغ سیاه هستش، میگم که به خاطر اینکه کلاغ هست و همه کلاغ ها سیاه هستند. و بنابراین من الان توضیح دادم که چرا این پرنده‌ای که داریم میبینیم سیاه هستش. این نگاه با مشکلات متعددی مواجه شد. یکی از معروفترین مشکلاتی که باش مواجه شدیم مسئله هایی هستش که از جمله مسئله بی‌ربطی، مسئله عدم تقارن و مسئله های منطقی دیگری که گریبان مدل دی ان رو گرفته بودن. و برای راه حل و به عنوان راه حل هایی که برای این اشاره می شد در سالهای دهه 1970 به بعد معمولا با مفاهیمی وارد شد خواستن مسئله را حل کنن، از جمله مثلا علیت. علیت چیزی بود که کمتر مورد توجه پوزیتیویست های منطقی بود، به یک دلیل واضح، به خاطر اینکه علیت یک مفهوم متافیزیکال هستش و پوزیتیویست های منطقی با چنین مفاهیمی خیلی سرکار نداشتن. البته این برای پوپر مشکلی نبود چون پوپر از علیت به وضوح حرف میزنه. اما وقتی ما ساختار تبیین رو به شکل یک استدلالی در نظر گرفتیم که این استدلال باید یک استدلال درستی باشه، استدلال یعنی هم معتبر باشه و هم مقدماتش صادق باشه، استدلال ساوندی باشه، در این صورت با مشکلات متعددی خود همینجا مواجه میشیم، از جمله اینکه ما چگونه میتونیم صحت گزاره هایی که در این بالا نوشته شده رو تشخیص بدیم، و یا اینکه حتی اگر این کار رو تونستیم بکنیم و فرض کنید همین الان من یک تبیینی از این ساختار استفاده کردم و تبیینی ارائه دادم اما به فهم ما کمک نکرد، در این صورت ما اون تبیین رو تبیین خوبی نمیدونیم. به عنوان مثال فرض کنید ما میتونیم از روی اندازه میله پرچم طول سایه اون رو اندازه بگیریم، و به این ترتیب اگر از ما کسی بپرسه چرا طول این سایه بر فرض 15 متر هستش، ما در پاسخ میگیم که علت این که وای 15 متر هستش این هستش که طول میله 10 متر است و بعد زاویه تابش به عنوان مثال 37 درجه است و میدونیم که تانژانت تتا هم برابر است با x به روی y، و با توجه به این ما الان تونستم طول سایه رو اندازه بگیرم و این به فهم ما خیلی هم کمک میکنه. چرا؟ چون اگر کسی به ما گفتش که چرا طول سایه فلان قدر هستش، میدونیم که به خاطر اینکه طول میله اندازه مشخصی بوده و زاویه تابش یک زاویه خاصی بوده. اما فرض کنید جای این دو برعکس بشه و من این بار بنویسم y مساویه با 15 و بگم x مساویه با 10، در این صورت اومدم از طول سایه طول میله رو اندازه گرفتم. آیا این تبیین خوبی هست؟ مثلا فرض بفرمایید کسی از ما میپرسه چرا طول این میله 10 متر هستش، ما بگیم به خاطر اینکه طول سایه 15 متر هستش. قطعا علت این که طول میله 10 متر هستش این نیست طول اون سایه 15 متر هستش، بلکه به این علت طول این میله 10 متر هست که در کارخانه وقتی دستگاه رو تنظیم کردن که در چه ابعادی این میله ها رو برش بزنه و وارد بازار بکنه، علتش یک چیز دیگه هستش. اما از اونجایی که در مدل دی ان از علیت صحبتی نمیشه، بین این حالت و حالت قبلی که نوشتم هیچ تفاوت معناداری گذاشته نمیشه و هر دو استدلال های درستی هستند و بنابراین هر دو تبیین های معتبری هستند، در حالی که ما دیدیم اولی تبیین معتبری بود و دومی تبیین خوبی نبود. خب این یکی از مثال های معروف ماست که با مشکلاتی مواجه شد. میرم سراغ جای دیگه در مورد تأیید و به شما نشون میدم که در تایید هم ما با مشکلاتی مواجه هستیم، و بعد میخوام به شما چیزی که نشون بدم این هستش که بین مشکلاتی که در نظریه تبیینمون وجود داره و مشکلاتی که در نظریه تاییدمون وجود داره یک رابطه وثیقی وجود داره.
این موردی که الان خدمتتون عرض کردم در همه کتاب های فلسفه علم به طور متعارف ازش صحبت میشه. ایراد دومی که در مورد تایید میخوام بگم موسوم به پارادوکس کلاغ، این هم در همه کتاب ها ازش صحبت میشه و بعد به طور جداگانه برای هر کدوم اینها پاسخهایی داده میشه و به این عمدتا توجه نمیشه که این ایرادها به همدیگه ارتباط هم دارن و در اون نظام منطقی اینها با همدیگه مشکلاتشون به همدیگه سرایت پیدا میکنه و بنابراین ما در نگاه گزاره محور به علم یک مجموعه ای از پارادوکس ها داریم که این پارادوکس ها همگی با همدیگه ارتباط پیدا میکنن. اجازه بدید ابتدا مشکل تایید رو هم عرض کنم و بعد ارتباط این دوتا رو با هم عرض کنم. فرض کنید یک بار دیگه، هرچه باشد X، هرچه کلاغ باشد آنگاه سیاه است. در واقع چیزی که الان نوشتم همه کلاغ ها سیاهن. اگر X کلاغ باشد آنگاه X سیاه است. خب فرض کنید در مدل اول اینو به شکل برای تایید این جمله، یک شیئی دارم به اسم A، این شیء A من کلاغ هست و بعد رفتم دیدم که B A، دیدم A من سیاه هم هستش. خب الان من یک شیئی دارم به اسم A که هم کلاغ است و هم سیاه و این نظریه من رو الان میتونه تایید کنه. البته پارادوکس کلاغ رو به طور متعارف به این شکل نمی‌نویسن که من الان نوشتم، اما من تعمدن به این شکل نوشتم که میخوام رابطش رو با رابط با مدل تبیین همپل بیان کنم. اما حالت دیگه‌ای رو در نظر بگیرید که ما یک شیء دیگه‌ای داشته باشیم، شیء B، که این شیء سیاه نباشه. الان یک شیء دارم که این شیء سیاه نیسته، شیء B من سیاه نیست و بعد مطابق با این می‌بینم که شیء من کلاغ هم نیست. مثلا فرض کنید همین ماژیک سفید رنگی که الان دست من هست، این ماژیک سفید رنگ الان سیاه نیستش و کلاغ هم نیستش. خب در این صورت پس این شیء من الان باید یک تاییدی رو فراهم کنه برای اون قانون بالایی، همون جوری که کلاغ سیاه یک تاییدی رو فراهم میکرد برای اینکه همه کلاغ ها سیاه هستن. اما در اینجا ما میبینیم یک چیزی مانند این ماژیک سفید داره تاییدی رو فراهم میکنه برای گزاره اصلی من که همه کلاغ ها سیاه هستن. علت این که این مثال رو از به شکل متعارفش ننوشتم به خاطر اینکه میخواستم به شما نشون بدم که چنین پدیده‌ای رو اگر با مدل میله پرچم مقایسه کنید میبینید که ساختارها دقیقاً یکسان هستن. یعنی مشکلات ما پارادوکس کلاغ رو به عنوان یک پارادوکسی در نظریه تایید حساب میکنیم و مثال میله پرچم رو به عنوان مشکلی که در نظریه دی ان وجود داره. و اما در دو حالت مختلف دیدید که من ساختارهای یکسانی رو نوشتم و این جالب آن که مشکلات اینها به همدیگه تسری پیدا میکنه.
کافه سرف سایتی برای دیدار و گفتگوی اهل فرهنگ.